بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
برحمت الله على اعضائه اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وارض ادب و احترام محضر همه سروران گرامی، هم فرمودن بنده چند کلمه بیرامون موانی کلامی و فلسفی فقه و تربیه مطالبی رو اگر بدونم خدمت سروران عرض بکنم. خب فقه و تربیه معانی متعددی داره در زمان فعلی. اونی که حالا سروران منظورشون بوده دقیقا نمیدونم، چه من منظور خودم رو عرض میکنم، اگه منظور سروران متفاوت بود تذکر بفرمایید. اونی که الان مد نظر حقیر است یک معنای جامعی از فقه و تربیه است، چون دانش فقه به اساس طبع اولیش و تعریف‌های مشهور معمولا به احکام افعال مکلفین می‌پردازد، را احکامی که به شکل با واسطه یا بی واسطه فعل مکلف گرفته بخوره. حکم هم یک اعتبار است و گاهی تکلیفی است و گاهی وضعی. ولی اون چیزی که ما الان بهش فقه و تربیه میگیم و مد نظر ماست وسیع‌تر از این است. یعنی هم بحث بکنیم از احکامی که متعلق است به افعال مکلفین در حوزه تربیه است، و هم بحث بکنیم از فرایندهای تکوینی که در مسیر تربیت باش مواجه هستیم، که این دومی جاش خیلی خالی تر است نسبت به اولی. گرچه اولی هم متاسفانه در بین ما مقفول است و خیلی در موردش کار نشده. حوزه دوم حوزه امور اعتباری نیست، اشتی که حکم نیست، یک سری تکوینیاتی است که در مورد چرایی ها و چگونه دیگه های تربیت بحث میکنه. از این گفتگو میکنه که هدف تربیت چیست و در هر مقطعی و در هر شرایطی چگونه میشه در راستای این هدف قدم برداشت. طبیعتا سازوکار اصولی خودش رو هم میطلبه. مباحث تعذیر و تنجید هم به اون معنای خاصش در اینجا جاری نیستش، باید از یک سری ابزارهای اصولی دیگری استفاده کرد. ولی اگر از این جهت بهش بگیم فقه که دانشی است معطوف به فهم منابع دینی، یعنی بر اساس کتاب و سنت می‌خوایم این چگونگی ها را استخراج بکنیم. می‌خوایم بگیم مثلا اگر کسی وسواس دارد و اصل فرد برای درمانش باید از این روش‌ها استفاده کنه. این روش‌ها کارآمد است، حالا یا قطعاً یا ظناً. به هر حال مثل بقیه پیشنهادهایی که برای درمان داده می‌شود، یعنی پیشنهاد قابل تأمل است برای درمان. اگر می‌خوام مثلا نوجوانمان مثلا فرض کنیم عزت نفس پیدا کند، چنین و چنان انجام داد. و در مجموع وقتی همش کنار هم دیگه بچینیم، یک منظومه جامعی باشد که بگه انسان اگر بخواهد به سعادت و کمال برسد، از آغاز تا انجام باید این مراحل رو به این کیفیت‌ها طی بکند. پس فقه و تربیه رو فعلا توافق کنیم در یک معنای عامی که احتمالاً سروران هم در آینده دنبال همین خواهند رفت، چون اون چیزی که نیاز اصلی جامعه اسلامی ما هستش و روش خیلی به ندرت کار شده نسبت به مباحث فقهی مصطلح، این حوزه مباحث اون دوستر نیست. اما وقتی صحبت از مبانی کلامی و فلسفی میشه، باز منظور از مبانی کلامی فلسفی خیلی روشن نیست. حالا بنده احتمالات رو در لابلای کلام عرض می‌کنم و تقریبا خیلی چیز قابل عرضی ندارم، تقریبا دست خالی مالم آدم بگم که خیلی چیز قابل عرضی ندارم، ولی اما احتمالات شاید به کار سروران در آینده بیاد. دونید وقتی صحبت از مبانی کلام فلسفی می‌کنیم، گاهی مبانی است که اون مبانی اگر نباشد فقه و تربیه مشروعیت نداره، حجیت نداره و انسان به دنبالش نمیره. که اینا مبانی کلامی و فلسفه فقه و تربیه نیست، به نوعی مبانی کلامی اجتهاد است که هر کسی که می‌خواستن وارد عرصه فقاهت بشه باید این مبانی را پذیرفته باشه. حالا در حوزه فقه و تربیه گاهی مواقعی مثلا اینها انبوه‌تر میشن. مثلا ما اگر بخوایم وارد فقاهت بشیم، باید اصل تولید رو اجمالاً پذیرفته باشیم، وجود خداوند و بچه میکانگیش و علمش رو، بعد هدایت الهی رو بپذیریم، بعد نبوت رو بپذیریم، حقانیت و ارزش وحی رو بپذیریم، امامت رو بپذیریم، که اینا مباحث اعتقادی است که خب در کلام مطرح میشه. در یک لایه پایین‌تر باید امکان فهم متون دینی رو بپذیریم که بحث‌های خصوصی مثلا امروز به اسم هرمنوتیک و چه مطرح میشه، متناظر که خودمون در اصول بحث کردیم و بحث می‌کنیم. بعد ثبات شریعت رو به یک معنی در بحث‌های کلامی بپذیریم. باید فراگیر بودن شریعت رو بپذیریم، سکولاریسم رو نفی بکنیم، اقتراحات مختلف سکولاریسم رو نفی بکنیم. اینا مبانی هستن که خیلی با فقه و تربیه به شکل خاص مرتبط اسفندیار فقیر به ایمان محتاج است، اما در حوزه فقه و تربیت بیشتر بهش محتاج است. مثلا کسی اگر به یک اندیشه سکولاری مثلا معتقد باشد میتونه فقه عبادات داشته باشه، اما دیگه در حوزه فقه و تربیت به خصوص در خیلی لایه‌هاش طبیعتا همراهی نمی‌کنه، میگه نه اصلا دین را وارد این عرصه‌ها نمی‌رانم. ما را به اصطلاحی که توی دهه 70 و 80 مرسوم بود دین حد اقلی مثلا معتقد باشه فرض کنیم. کسی که میخواد وارد عرصه فقه و تربیت بشه باید قلمرو دین را یه مقدار گسترده‌تر بداند، باید ثبات احکام دین را یه مقدار پایدارتر تلقی بکنه، چون در عبادیات ثبات احکام دین باز راحت‌تر فهمیده میشه. وقتی میگید تو حوزه تکوینیات و چگونگی‌ها و چرایی‌ها و امثال اینها ثبات دین یه شبهات خاص خودش رو پیدا می‌کنه، باید طبیعتاً اینها در کلام پاسخ داده بشه. ولی بازم تاکید من مربوط به فقه و تربیت نیست، در فقه اقتصاد و فقه حکومه و فقه اداره و امثال اینها این مبانی همشون لازم. یه ما بس بحث از مبانی میشه که به خصوص در وادی استنباط فقه و تربیت دخیله. یعنی ما از چارچوبای کلام گذشتیم، مشروعیت دین رو فهمیدیم، حقانیتش رو فهمیدیم و چه و چه، حالا آمدیم توی این عرصه که میخواییم استنباط بکنیم مونه یک فقیه. میگه من اگر بخوام وارد عرصه فقه و تربیت بشم چه دانشهایی را نیاز دارم برای که تو عرصه فقه و تربیت به من کمک بکنه؟ دانشهای خاصی که ممکن در فقه اقتصاد مثلا به کار نیاد، مثلا در فقه مثلا معاملات یا عبادات در خیلی جا به کار من نیاد. احتمالاً باز بحث ما باید بیشتر به اینها بپردازد دیگه، چون وقتی خیلیش می‌زنیم مبانی که نفهمیم سکه فقه و تربیت، اونها بیشتر به حیث فقه و تربیت نازل است، گرچه بعضی از اونها تو اینجا هم طبیعتاً اثر گذار. توی وادی فقه و تربیت که وارد میشیم باز دو تا روی کرد توی کنان این بحث ها هست. یه روی کرد این است که ما از مبانی فلسفی و کلامی میتوانیم فقه های مضاف تولید بکنیم و اینها در تولید فقه های مضاف برای ما اثرگذارن، اثرگذاری اثباتی. از بعضی از تعابیر برخی از اساتید معاصر اینطور به دست میاد، حالا توی تعبیر دیگه میگن مثلا از مبانی فلسفی حکمی کلامی ما بگیم علم دینی تولید بکنیم و بسازیم. اعتقادی من شخصا دارم این است که مبانی فلسفی کلامی چیز قابل توجهی در تولید فقه های مضاف و علم دینی ما نداده و نخواهد داد و کار کردی نداره. یه موقعی هم خب ما تو همین مثلا متاطرافوالی خیلی سران هستیم، خیلی دنبال بودیم که مثلا میتونیم امتداد بدیم به اصطلاح امروز فلسفه و کلام رو از دلش مثلا یک چیز باید ها و نباید های در بیاریم. حالا من شخصا عقیده خودم عرض میکنم دیگه به این نتیجه رسیدم که همون حرفی که با کمای قدیم خودشون از اول گفتن که از دل هست و نیست ها باید ها و نباید های جزئی در نمیاد، اصلا حقی گفتن. ما از دل هست و نیست ها ممکن است با یک حالا بحثایی که در فلسفه اخلاق مطرح است یک کلیاتی استخراج کنیم، ولی اون کلیات به درد نظام سازی و علم دینی و فقه و تربیه و فقه چه و چه نمیخوره، چون اونها معمولا اصول مسلم است که بین شرایع الهی و بین عقلا مورد توافق است. اگر در بین عقلا مورد توافق نباشه در شرایع الهی مورد توافق، مسلمات شریعته، چیزی نیاز به استنباط کردن نداره. حالا مثلا عدل خوب است و ظلم بد است و مثلا یه مقدار حالا بریم جلوتر بگیم مثلا ما یه دستگاه فلسفی داریم میگه نفس مجرد است و میگه مثلا تجرد نفس چنین و چنان و بعد از آنچه که شواغل مثلا نفس از عالم طبیعت است مثلا اجتناب کنیم مثلا به عالم مثلا عقل بیشتر تمرکز کنیم، او حکما اینا رو گفتن بعدم نیست، ولی اینها در این حد و حدودش اصلا چیزی که ما در بحث تمدن اسلامی دنبالش هستیم که نظام سازی است و علم دینی اینها رو تامین نمی‌کنه. یعنی به تعبیر فنی ما باید ها نبعد ها جزئی رو به شکل برهانی که از هست و نیست ها نمیتونیم استنباط کنیم، راهی برای استنباط برهانیش وجود نداره. استنباط های ذهنی هم که انجام میدیم نوعا ذهن غیر معتبر است و نوعا کلیاتیست که دردی از ما دوا نمیکنه. لذا من شخصا بیام چنین چیزی که ما مبانی کلام فلسفی داشته باشیم که بشه باش فقه مضافی تولید کنه، یعنی تو عرصه تولید مستقیما نقش آفرینی بکنه، شخصا میام چنین معتقد نیستم. عدم اعتقادم از باب استقرار، یعنی چون ما که علم غیب نداریم میریم تحقیق میکنیم تلاش میکنیم ببینیم از یک مقدمات نتیجه میشه دست آورده نه، هر چیز دست پا بودن نتیجه دست نمیاد دیگه، یعنی حد وسط این وسط پیدا نمیشه، میگیم طبیعتا این مبانی آن نتایج رو بیرون نمیدن. بله مبانی کلامی و فلسفی برای تخریب جبهه رقیب خیلی کار آمده،
یعنی شما فیلم مبانی فلسفه کلامی تو منفرح میکنید، میگه این نظام تربیتی که دنیای مدرن دارد از پایه خراب است، چون مبتنی است مثلا بر این که انسان فقط این صرفا بدن است و عالم طبیعت ماورای طبیعتی ندارد و کمال انسانی که میشن است. ما همه مبانیشو از یک کنار تخریب میکنیم، میگیم نه ملکوتی است و نفس مجردی است و کمال هم منظر در کمال جسمانی نیست و این حرفا. ولی حالا ما میگن سنبه ما حالا اینا اثبات کردیم، من چه کار بکنم؟ مبانی فلسفی کلامی ما به من برنامه نمیده کار. مثلا من با کودک چی کار کنم؟ با نوجوان چی کار بکنم؟ با اون کسی وسواس داره چی کار کنم؟ با اونی که نمیدونم معتاد داره چی کار کنم؟ با اونی که طلاق گرفته چی کار کنم؟ هیچ محتوای اثباتی به دست من نمیده. برهانن اونایی هم که زنی ارائه میکنه اولا زنش غیر معتبر است، اونم کلیات است، دردی از ما دوا نمیده. لذا فهم شخصی حقیقی این است که بحث‌های فلسفی و کلامی کار کردش در فقه تربیت و در بعضی حوزه‌های دیگه صرفا این است که انسان وقتی بحث فلسفی و کلامی رو میخونه به سراغ آیات و روایات میره، اگر که از یک آفتی به تواند خودش رو در امان قرار بده و اون آفت تأثیر پذیری از فهم پیشینیش در فهم متنی که بهش مراجعه میکنه، اگر از این آفت در امان باشد، سبب میشه که متن را دقیق تر بفهمه و در فهم متن نکات جدیدی به ذهنش برسه و گاهی سوالات ایجاد میکنه که وقتی سراغ متن میریم به تعبیر معمول شخصا متن را استنتاق میکنیم، جوابهای جدیدی هم به دست میاریم. یعنی اولا سوالات نو به ما میده، دوم احتمالات رو در متن تو ذهن ما فعال میکنه که قبلا فعال نبوده، سوم گاهی مواقع مانع تعبیر گرایی میشه. یعنی آخرش کمک میکنه به درست فهمیدن متن، نه اینکه یاد یک محتوی رو در عرض متن دست ما بده. ما بازم سراغ متن دینی آمده است برای هدایت. خب قدر متعبن مباحث هدایت بحث تربیت دیگه، یعنی اگر شریعتی مدعی هدایت بشر باشه و فقه و تربیت هم داشته باشه که این دیگه اصلا شریعت نیستش. ولی تو بحثای دین در قدیم حد اکثری و قدم رو دین اینا میگیم ممکن است مثلا دین اقتصاد نداشته باشه، حالا برفرض ممکن است مثلا نمیدونم دین که من مثلا فقه مثلا بیدون بلر مثلا نشون فقه تربیت که حتما باید داشته باشه، ولی دیگه اصلا کار کرده حد اقلی دینم انجام نمیشه. سراغ متون دینی که بخوایم بریم، عقاید پیشینی ما وقتی که مبتنی بر یک اصول صحیحی نباشد، خیلی مواقع سبب میشه متن دین رو بعد موقع بد میفهمیم، تعویل میکنیم، ولی که خودمون حواسمون نیستش به خاطر پیش‌فرضمون. گاهی مواقع نکاتی در متن وجود داره که ما از اون نکات غافل میشیم و وقتی که با سوال سراغ متن میریم اون نکات رو بهتر کشف میکنیم و متوجه میشیم. گاهی احتمالات دیگه در متن وجود داره که سبب میشه با توجه به احتمالات یا استفهار پیشین ما تبدیل به اجمال بشه یا در واقع استفهار ما کلا عوض بشه. پس کارکردش اینو کارکرد تکمیلی داره فهم متن. البته بازم تاکید میکنم یه آفتی وجود داره که طبیعتا وقتی فهم پیشینی شما تغییر میکنه، ممکن است که متن رو برعکس بفهمید، یعنی ممکن است به یک نوع تعبیر گرایی خفی دچار بشید. توی بحث فلسفه هم همین شبهه رو زیاد بعضا گفتن که شما میری فلسفه میخونی بعد متون دینی رو بد میفهمی. ولی خب جواب حداقلش این است که کسی که فلسفه نخونده پیشفرضایی دارد، درسته اونم ممکنه متن رو بد بفهمه، فقط فرق تفاوتش از اون پیشفرضای عامیانه دارد، این پیشفرضای عالمانه دارد و هر دوتاشون باید یک مهارت رو اکتساب کنن در بحث استفهارات که بتونن متن رو خالی از پیشفرض بفهمن. مهارت دشواری است انصافا آدم بتونه یک متن رو طوری تفسیر بکنه که تحت تأثیر پیشفرض‌های خودش نباشه. ولی فهم استظهار دیگه ما مقدماتی در اصول باید انسان فراهم بکنه. اگر این مهارت تحصیل بشه، هر چه پیشفرض‌های ما عمیق‌تر و متفاوت‌تر با واقع باشه، ما متن رو بهتر خواهیم فهمید و افزایش علم و دانش ما هیچ وقت به خطا فهمیدن متن منجر نمیشه. شما هر چه فلسفه بخونید، اگه این فلسفه رو به اشتباه تو متن تاثیر ندید، به درست فهمیدن متن که کمک میکنه، هیچ وقت خرابش نمیکنه و به همین شکل در فقه تربیت و به همین شکل در مباحث دیگه. خب طبیعتا با این نگاه اگه من بخوام صحبت بکنم، باید یه چند تا بحث‌های فلسفی و کلامی رو مثال بزنم که چه بسا دانستن اینها در فهم متون دینی به ما کمک بکنه، سبب بشه که ما متون دینی رو خالص بفهمیم، متون دینی رو مثلا صحیح‌تر بفهمیم. یعنی پس منظور حقیقی از مبانی فلسفی و کلامی در فقه و تربیت میشه برخی. حالا مبانی هم شاید اسمش خیلی نباید بذاریم با این تعبیری که حقیقی عرض میکنم دیگه از حیثیت مبنا بودن میان بیرون دیگه. مبانی میشه اونایی که حالا به قول امثال مثلا پارادایم مثلا کلی دین رو تعریف میکنن، به اصطلاح خود میشن مبانی کلامی اجتهاد. اینا میشن مجموعه قرائن و معیداتی که میشه در استدلالات متون دینی در مباحث فقه تربیت ازشون کمک گرفته. و البته دیگه اگه با این نگاه رفتیم خیلی تعدادشون هم کم نخواهد بود، چون بالاخره تمام بحثایی که به حوزه تربیت به نوعی گره میخوره کمک میکنه که انسان متن را چگونه بفهمه. اما بعدش که مقداری مثلا مهمتر است، ببینید حالا بعد من به عنوان الان یک تذکری هم عرض بکنم نسبت به بعد از مثلا توابیری که به کار برده میشه، مثلا بعد از مقالات نوشته ها مثلا گفتن یکی از مبانی مثلا فلسفی فقه و تربیت این است که مثلا مرحوم ملا سعدا اثبات کردن مثلا نفس مثلا جوهر مثلا سیار است، قابل مثلا تغییر است مثلا. خب راستش من این خیلی نمیتونم باش اعتقاد برقرار کنم، چون اینکه نفس تغییر میکنه که خب حکمت متعالی لازم نداره، هر عاقلی میفهمه نفس تغییر میکنه دیگه، درسته؟ نیاز نیست که مثلا من برای اینکه نفس تغییر میکنه برم حکمت متعالی بخونم که بفهمم که نفس مثلا تغییر پذیر است. حالا در فقه و تربیت یک چیز جدیدی مثلا چی بشه کشف بشه و از این مسئله چیزی هم تو فقه و تربیت گیره مثلا بند نوعی نمیاد. وقتی مثلا فقه و تربیت هم نفس تغییر میکنه معلومه هم همه عقلا میفهمن، هم همه انبیا اصلا از اول آمدن که نفوس رو تغییر بدن دیگه، درسته؟ یا مثلا یه پله میریم عمیق‌تر میشیم، مثلا بعدا فرمودن مرحوم ملا سعدا اثبات کردن که مثلا تغییرات نفس تغییرات مثلا جوهری است، درسته؟ پس مثلا تربیت خیلی مهمه، درسته؟ خب اینم بازم در داده‌های فقه تربیت به من چیزی اضافه نمی‌کنه، چون خودم ممکنه که اهمیتش بیشتر شه. من دقیقاً برای اصل تربیت بیشتر می‌شود، یعنی دغدغه فقیهی رو که استنباط می‌کنه افزایش می‌ده، اما محتوای فقه تربیت رو تغییر نمی‌ده. چرا؟ من تو این بحثی که عرض می‌کنم ممکنه شما اگر مثلا نفس را جوهر دانستید، حرکت جوهری نفس را مثلا پذیرفتید، فهمتون از برخی از متون دینی تغییر بکنه، این خوبه. ولی صرفه که ما بیاییم سه چیزایی رو مثلا فهرست بکنیم بگیم اینها مثلا مبانی فلسفی است که مثلا شما اینها رو باید داشته باشید، خیلیش مبانی فلسفی نیست، مسلمات همه عقلا و همه شرایع است که فلسفه آدم بخونه چه نخونه هرچی باشه اول آخر شما اینها رو قبول دارن. و فکر نمی کنم فقیه هم که فلسفه نخونده اینجا به مشکلی دچار بشه در استنباط، یعنی اونم بیاد استنباط بکنه همون استنباط بکنه یک فقیه که مثلا حکمت صدرایی رو پذیرفته استنباط بکنه. چند تا عرصه که عقیق فکر بکنم این مقداری تأثیر بود. حالا از همین جنس مثلا گفتن فرق کنید مثلا یکی از مبانی فلسفی این است که انسان فاعل مختار است مثلا. خب این هم همه اقلاء عالم قبول دارن که انسان فاعل چی است؟ مختار است. مثلا یکی از مبانی فلسفی این است که انسان فاعل بالعلم است مثلا، وقتی خود کاری بکنه مثلا باید علم و دانشش مثلا تغییر بکنه تا تصدیق فائده کنه و بعد سلسله مثلا اراده و شوق و اینا مثلا فعال باشه. خب اینا رو همه اقلاء عالم میدونن، ولی دانستنش مفید است برای اینکه انسان ذهنش جهت‌گیری پیدا بکنه، این مقدار منسجم‌تر بشه، بحثا رو منظم‌تر عرضه بکنه. من اینا رو انکار نمی‌خوام بکنم، ولی یه چیزی نیستش که اگر ندانیم تو استنباط با خلل مواجه بشیم و بعد بگیم مثلا یا آقا چون مثلا انواع فاعل رو نخونده بوده، مثلا فاعل بالعلم و فاعل بالاختیار و امثال اینا رو نمیدانست، مثلا الان در استنباط مثلا با همه اینا رو میدونن دیگه. بله در مقابل مکاتب بیگانه قبول دارم، یک کسی در مکاتب بیگانه مثلا انسان فاعل بالجبر است مثلا دیگه نظام تربیت زیر سوال میره، ولی خب اینا چیزایی نیست که قائلی داشته باشه، حتی همونایی که قائل به جبر بودن به این جبر فلسفی کسی قائل نبوده در جهان اسلام و در دنیایی که مثلا تربیت شدنی نیست و انسان در دیگران اثرگذاری نمیتونه بکنه. به این معنی کسی دارن حالا اینقدر ممنون هم توی گرایش کلام گرایش کسی معتقد نبوده که حالا ما بخواییم مثلا ردش بکنیم که مثلا از کانون فقه تربیت دفاع کنیم. ببینید اون چیزایی که توی فقه تربیت این مقدار اثرگذار است و بحثای فلسفی و کلامی به ما کمک میکنه توی این عرصه. یکیش بحث غایت تربیته. بحث غایت تربیت از بحثایی است که خب تنها جایی که ازش گفتگو میشه در علوم اسلامی در علم عرفان، در جاهلی ازش گفتگو نمیشود، گرچه حالا بعد در جاهلی هم بحث میشده ولی فقط عرفا از این بحث به تفصیل و درست بحث کردن، حالا علاقه به اعتقاد حقیق مطابق با متون دینی بحث کردن. حکما مثلا آمدن یه عده زیادی گفتن غایت انسان خوندن دوستان دیگه سیرور از الانسان عالم المزاین للعالم العینی، مثلا گفتن انسان بره عالم به همه حقایق علمی که بشه هرچی دانشش افزایش پیدا بکنه مثلا دیگه کمالش مثلا برتر است. بعدم گفتن انسان ها مثلا چند دسته هستن و دیگه برترین انسان ها اونایی هستن که صور عقلی در نفسشون خیلی زیاد است و حقایق عقلی عالم را میدانند و چه و چه و چه مثلا عقل مثلا بالملکه بودن و بعد رفتن شدن عقل مثلا بالفعل و مستفاد و طبقه بندی هایی که مثلا مطرح کردن. حالا خود این عبارات و حکما تفسیرهای مختلف داره، بعد ازش تفسیر عرفانی ارائه میدن، بعد تفسیرهای ظاهری. تفسیرهای ظاهریش که تو فضای مشایخ خیلی معروف است که اصلا با اون چیزی که در شرایع الهی اومده کلا ناسازگاره، یعنی شرایع الهی تقریبا برای علم هیچ ارزش استقلالی قائل نیستن و علم و علم شهودی تفسیر میکنن. علم شهودی هم علم معرفت الله هستش، نه علم به عوالم و کسرات و نمیدونم مثلا خصوصیات عقول عرضی و عقول طولی و مثلا اصلا با این چیزا کاری ندارن و میگن انسان باید بره دنبال عبودیت. عبودیت منجر معرفت الله و معرفت نفس میشه که تاش مثلا دو تا عنوان تو شرایع الهی وارد شده. علمای علم اخلاقی میگن غایت مثلا سعادت انسان مثلا تعدیل قوای مثلا نفسانیت مثلا فرق کنید و اصلاح خلقیات. خب اینا مثلا یه چیزاییه که حالا وقتی میرسه سراغ متون دینی با یک مفاهیم دیگه مواجه میشه. فقط مشکلی که ما داریم این است که وقتی میرسه سراغ متون دینی اون مفهومی که در متون دینی هست چون برای ما خردپذیر نیست یا کلا ازش غفلت میکنیم یا تعویلش میکنیم. کاری که حکمت و کلام و عرفان و امثال اینا شاید بتونن برای ما انجام بدن این است که این هنر رو داشته باشن که اون مفهوم را خردپذیر کنن و ما را از تعویل گرایی نجات بدن. متون دینی ما وقتی میخواد کمال انسان رو تعریف کنه بحث خیلی مفصلی است، الان نمیشه واردش بشیم، ولی از عناوین مختلفی استفاده میکنه. از یه زاویه میگه مثلا مقام طهارت، از یه زاویه مقام خلوص یا مخلص شدن، از یه زاویه میگه مقام مقربین، از یه زاویه مقام لقاء الله و وصال خدا و کمال الانقطاع الی الله و اتصال معدن عظمت و حضور در عالم اسماء الهی و تعابیر مختلفی که حالا شاید اونها 20 تا تعبیر. بسیاری از این تعابیر برای کسی که حکمت نخونده باشه و طبعاً عرفان نخونده باشه اصلا خردپذیر نیست. مثلا تفسیر صحیح از این که آدم بره به لقاء خدا برسد، مثلا داخل در دریای توحید الهی بشود، نمیدونم در اسماء الهی وارد بشود، اصلا این مفاهیمی تفسیر معنادار وجود نداره. تا شما در تاریخچه میراث اسلامی ما ببینید از مرحوم مثلا شالا شیخ صدوق و مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ دوسی بیاید تا قرن هفتم هشتم و بعدم قرن یازدهم اصلا کسی از این مفاهیم گفتگو نکرده. با اینکه مثلا من شخصا این موقعی خیلی صاحب روایات لقاء الله مثلا جمع میکردم و انواعی داده، ولی بیش از 120 تا روایت مثلا در مورد اینکه کمال انسانی به لقاء الله هست مثلا وجود داره. خب اینا رو نمیشه خیلی کنارش گذاشتش، یعنی مثلا کاملا متواتر صریح الدلاله است، بعضیش خیلی صریح و سندهای خیلی صحیح اعلایی و اصلا قابل تردید و تشکیک نیستش. خب ما اگر بخوایم تربیت داشته باشیم، اولین بحث در فقه تربیت تشخیص هدف تربیت است، چون تا هدف مشخص نشه برنامه حرکت و اهداف میانی هیچ قابل تعیین نیست. و اینکه هدف تربیت را چه بدانیم خیلی مسئله اساسی و زیربنایی است. مباحثی که توی فلسفه و کلام گفته میشه یه نقش اساسی داره در اینکه اون محتوای دینی که در هدف تربیت هست رو خردپذیر کنه. حالا اگه کسی ادعا کنه من این هدف تربیت رو میتونم با برهان اثبات کنم که این خیلی خدمت بزرگی است، میتونه برهان بیاره برای اینکه کمال انسانی دارم چیست. بعضی هایی هم چین ادعای کردم من شخصا تا به حال برای این مسئله نتونم بفهمم، یعنی برهانی که صغرا و کبرا همش عقلی صرف باشه مبتنی بر شهود و مبتنی بر نقل نباشه برای اینکه کمال انسانی در لقاء الله هستش، من شخصا نتونم بفهمم. ولی اگه شما تونستید این مسئله رو برهانی کنید، این میشه واقعا یک مبنای کلامی فلسفی برای فقه و تربیت که یک تحول اساسی در فقه و تربیت ایجاد میکنه دیگه. بعد شما وقتی هدف رو تغییر دادید تقریبا برنامه حرکت کلا تغییر خواهد کرد و خیلی الزامات فراوانی داره که انسان در زندگی شخصیش و در نظام فقه و تربیت دنبال رسیدن به توحید باشد یا دنبال چیزی غیر از این باشه. حالا این توحید رسیدن به توحید یعنی چی؟ چه تفسیری ازش ارائه بدیم؟ همون توحیدی که مقام عبودیت مطلقه هست و مقام مثلا خاکساری هست، اون اهل عرفان درک من خیلی مبالغه کنم یعنی مقام نیستی مثلا فرض کنید در مقام مبالغه دیگه مثلا از این تعابیر استفاده می‌کنن، اون مثلا یک مثلا مسیری داره. بعد مثلا شما در فقه تربیت دیگه فرض کنید اگه سوال از اعتماد به نفس شد، اما اول میتونید این تعبیر تعبیرش مثلا متناسب با هدف اصلا نیست که تو متون دینی ما هم به کار نرفته، یا بعد استعمال مجازی بگم یعنی دیگه به کار ببرید، یا مثلا متون دینی اعتماد به رب مثلا بگه آگاهی از مثلا استعدادها مثلا و نعمتهای الهی و مواهب ربانی و عناوین عوض بکنه. وقتی مثلا خیلی ها تبریک نمیخوانم وارد نقد و انتقاد نسبت به مکاتب مختلف بشن، ولی مسئله حوله هدف تربیت از مسئله پانیم خیلی خیلی اساسی است. خب این هدف تربیت روی گوش چند تا اصل فلسفی و کلامی و عرفانی بارده. یکیش بحث تجرد نفسه که همینجا اثر داره، هم تو برنامه حرکت که کسی تجرد نفس رو قبول بکند فهمش از خیلی از متون دینی تغییر میکنه. باید اگر نفس مجرد نباشه دیگه تفسیر شفافی از لقاء الله و اینا خیلی ارائه نمیشه داد. تفسیر شفافی از سیر در عوالم و مثلا همتی فیراه نجاه اسمائه که به محل قدسه، که خدای من بخوام برم اصلا در اسمائه تو حضور پیدا بکنم در محل قدس، که محل قدس یعنی محلی که دیگه منزه است از هر کسی، اونجا حضور پیدا کنم. اینو با تجرد نفس مفهوم ممکنه داشته باشه، بدون تجرد نفس که اصلا معناپذیر نیست. طبیعتا خب یه لایه بس از اینجا میام عقب، مباحث مربوط تجرد نفس است و حوزه اثبات این مسئله. یه لایه بحث که از مبانی بحث است تقریر و تبیین خود مسئله توحید. خب خود مسئله توحید لایه‌های خیلی متعددی داره، تفسیرهای خیلی متعددی داره. طبق برخی از تفاسیرش رسیدن به توحید معنادار است، طبق بعضی از تفاسیرش رسیدن به توحید معنا نداره. چون شما توحید رو یه توحید کلامی خیلی ساده و بسیط معنی کنید که خالق یکیست و رب یکیست، این فهمیدنی است. رسیدنی دیگه مثلا چی نیست. حد اکثر میگه که باید برای اینکه فهمیدی خیلی بهش فکر بکنی دیگه یادت نره، درسته؟ اما رسیدنی نیستش که باید حرکت کنیم بعد عوالم مثلا منکشف بشه، بعد پرده ها کنار بره دیگه. اونجا مثلا رب خدمی فی لوجت بحر احدیت یک معنای خاصی پیدا نمیکنه. پس ببینید یه پیش‌فرضش میشه بحث تجرد، یه پیش‌فرضش میشه بحث توحید. بعد همون بحث تجرد باز امتداداتی پیدا میکنه. مثلا اگر حرکت جوهری معلوم ملا صدرا رو بپذیریم یه طور میشه، اگر مثلا تجدد امثال عرفانی بپذیریم یه طور دیگه میشه. اینا کمک میکنه به اینکه ما اون متن دینی رو بفهمیم، ولی واقعیتش اونی که برای بنده شما ممکن است حجیتی داشته باشد، حالا لااقل از مجرای فقه و تربیت، متون دینی است. یعنی من نمیتونم بگم مثلا معلوم ملا صدرا مثلا چنین و چنان گفته است، پس کمال انسانی چنین است، مگر اینکه برهان داشته باشه. تا برهان نرسه دونون غیر معتبر است، درسته؟ این دونه غیر معتبرم تو حوزه فقه و تربیت داخل نمیشه. من میتونم برم کاملا به همین روش و متد فقهی خودمون منابع نقلی رو جمع‌آوری کنم، یا یک تواتری استفاده درست کنم، یا اسناد معتبری پیدا کنم، یک کسی سند معتبر این بابا قبول بکنم، بعد اینا رو بررسی دلالی کنم، بگم آقا شریعت اسلامی کمال بشری را در این میداند، شریعت اسلامی کمال بشری را در این سطح پایین‌تر و متوسط و چه بچه مثلا چیه نمیدونم. این یه حوزه است که خیلی تاثیرگذار است و مهم. حوزه
چطور میدونه
برهان
حتما باید عملی
سرت
باشه برای
همین
هدایت
کنم؟ خب چی باید خود مهدجین به سهمی چه اشکالی داره؟ من نه خب من خب برهان تو اصطلاح اون چیز داره اصطلاح که رایج است،
اشما فهمید برهانی که نه مبتنیه به نقل باشه نه مبتنیه به مثلا چیزای دیگه باشه من پیدا نکردم، یعنی برهان عقلی سرت.
وقتی برهان عقلی صرف نباشه دیگه در موضوع بحث مبانی کلامی و فلسفی داخل نمیشه.
لزومی نداره که
حتما برهان عقلی صرف باشه. برای اینکه واقعیت رو کشف بکنه که نیاز نداره، برای اینکه در عنوان بحثی که بحث صفرن داخل بشه چیز به بنده فرمودن مبانی کلامی فلسفی رو خود تربیت. شما اگه یه استدلال آوردید مبتنی بر متون نقلی، درسته؟ دیگه اسمش مبانی کلامی فلسفی نیستش که میشه مسئله از مسائل فقه تربیت. درسته، وقتی میگه مبانی کلام فلسفه یعنی از یک دانش بیرونی مثل فلسفه و کلام میخوایم برای یک دانش نقلی مثل فقه و تربیت چیکار کنیم؟ کمک بگیریم. ما عرض میکنم به عنوان یک استدلال مستقل عقلی که بشه دانش بیرونی و جزء مبادی این دانش حساب بشه، مبانی دانش بشه، بنده پیدا نکردم. والله منم تمام عقلم رو وقتی تو فقه و تربیت آخرش برای من شما این مثلا نقلی به درد میخوره. شما مثلا نقلی رو ایتون هست تواتر واسش درست کنید، دلالت قطعی درست کنید که میشه معلوم ملا صدر هم یکی از حالا تفاوتایی که با حکمای قبلی داره این است که تاکید داره اگر متن دینی سندا به دلالت قطعی باشه مقدمات البرهان هم قرار میگیره، درسته؟ اسمش میشه برهان، اشکال نداره سر اسمش خیلی دعوا نداره، ولی که داخل در دانش فقه و تربیت اصلا مبانی بیرونی نخواهد بود. یه حوزه دومی که بحث‌های فلسفی و کلامی توش اثرگذار هستش حوزه نحوه ارتباط نفس و بدنه، که نحوه ارتباط نفس و بدن توی راهکارها و درمانهای تربیتی خیلی راهگشا است و پیشنهادهای جدیدی رو در مقابل انسان برای مسائل تربیتی قرار میده. این هم باید بحثی نیستش که خیلی فلسفه خوندن بخواد، ولی کسی اگه فلسفه نخونده باشه احتمال انکارش خیلی زیاده و احتمال زیر سوال بردن بعد از متون دینی زیاده. من پزشکان ما که مثلا پزشکان و روان پزشکان ما که خب مباحث تجارت نفس رو قبول ندارن، تو راهکارهای درمانی تربیتی هم یه رویکرد کاملا حسی دارن و حتی مثلا مؤمنین و متدینینشون هم خیلی به بعد از روایات ما معتقد نیستن. وقتی این خرد پذیر بشه، یعنی مبانی فلسفیش منقح بشه، بعد افراد متون دینی رو انکار نمی کنن. یعنی ما به راحتن از متون استفاده کنیم. به خصوص من اینو تاکید بکنم تو فقه و تربیت، اون عرصه که میبینیم تو هست و نیست ها، از عرصه باید ما نباید ها میبینیم بیرون، بحث حجیت تقریبا مبانی مشکل منتفی است. چون بحث حجیت منتفی است، ما هستیم وجهی تجمیع قرائن و تجمیع ظنون. لذا پیش‌فرض های شما توی اینکه چه مقدار به یک روایت اعتماد بکنید اونجا خیلی اثرگذاره. شما در فقه متعارف یه روایتی سند دلالتش درسته، به گمان شما ممکنه که خیلی درست نباشه، ولی طبق مبانی مشهور مجبور توش فتوا بدید دیگه، میگین آقا این سند و دلالت و حجت دیگه. اما وقتی پای حجت کنار رفتش و ما شدیم و واقع کشف از واقع ملاک شد، مبانی فکری شما خیلی موقع راحت روایت زیر سوال میبره. لذا شما گاهی مثلا به یک کلبه هم مثلا برخورد میکنیم یا طبق این روایت مثلا این مثلا رفتار اخلاقی در درمان این بیماری جسمی اثرگذار است، انکار میکنن میگن نه اینا حرفای درست نیست و این رو بذارید کنار. شما وقتی مبانی فلسفه شما منقح بکنید، خب راحت این رو میپذیرید دیگه، انکار چه نمیکنه. و برعکسش اگه تأثیراتی که جسم در روح داره و در تربیت داره اونا رو روش کار بکنیم، هم روایت رو بهتر میشه فهمید، هم اعتماد ما ضریب اعتماد نسبت به خیلی از روایات تغییر میکنه. میشه حوزه دومی که بررسی مسئله روابط نفس و بدن تو راهکارهای درمانی به ما کمک میکنه. مسئله سوم این است که یعنی به ما راهکارهای جدیدی میدن. مسئله سوم بعضی از راهکارهایی که در شریعت آمده با فهم مبانی فلسفی و کلامی اون راهکارها تفسیرهای جدیدی پیدا میکنن. یعنی غیر از حوزه هدف و خود راهکارها تفسیر جدیدی پیدا میکنن. ببینید باز یک مثال ساده عرض کنم. مثلا ما در متون دینی داریم یکی از ابزارهای تربیت مثلا ذکر الموت، درسته؟ یاد مرگ. حالا وقتی ما معرفی کنیم به چیش فکر بکنیم؟ هر چقدر تصور شما از مسئله مرگ شفاف‌تر بشه، ذکر الموت هم توسعه پیدا میکنه و به تبعش هویت درمانی و تاثیرگذاریش متفاوت میشه. این موقع این مرگ مثلا یعنی از این دنیا میره به دنیا دل نبند، این مثلا میگن سطح اولشه. سطح دوم میگن تفکر در مرگ کن، یعنی سکرات مرگ خیلی سخت دردناک، تفاوت میشه کنی که سکرات مرگ آسون میشه. سطح سوم میگن در عذابهای اخروی فکر کن. سطح چهارم شما اگر گفتید مرگ و حرکت به سمت خدا تهش انا الیه راجعونه، تهش مثلا تجلی توحیده، و تفکر در مرگ برمیگرده به اینکه من یه روزی باید همه تعلقاتو بذارم کنار و فقط خدا میماند و بس، وقت تفکر در مرگ اصلا ریشه تعلقات رو کلن از ریشه آدم میکنن و نوع تجرد و خلاصه رهایی که در انسان ایجاد میکنه جنسش عوض میشه. در همین منوال مثلا وقتی میگن تفکر در توحید جزء مثلا اسباب درمان هستش، شما این در توحید تفکر میکنیم به این معنی که خالق یکیست، خب این یه تصویر داره. یه موقع میگن رب مثلا یکیست، تدبیر اون رو داره. یه موقع از دریافتون از توحید این هستش که همه کمالات منحصر است در خداوند متعال. اینجوری کسی در توحید فکر بکنه، خب ریشه عجب و تکبر و حسد و نمیدونم خیلی صفات اخلاقی فقط با تفکر در توحید از بین میره. چه همیشه بشینه فکر بکنه که من هیچی ندارم، آدم هیچی نداره دیگه تکبر نمیکنه دیگه به عجب دچار نمیشه دیگه سرکشی نمیکنه دیگه. یعنی ببین هویت راهکار درمانی در فقه و تربیت وجود داره با مبانی فلسفی و کلامی تغییر میکنه. چرا؟ چون مبانی تصوریش تغییر میکنه. این سومین جاییست که شاید مبانی فلسفی و کلامی چه فقه و تربیه برای ما اثرگذار باشیم. اجالتا من همین سه تا لایه رو فقط به ذهنم رسید که یاد داشتم. یقینا استقرا بکنید جاهای دیگه هم میشه خلاصه اضافه بکنید، ولی عمدهش که در لایه هدف از این راهکارها، تو لایه راهکارها گاهی راهکارهای جدید به ما میده یا کمک مورد متن دینی بفهمیم، گاهی همون چیزی که در متن دینی هست رو کمک مورد که شفافتر رو عمیق‌تر متوجه بشیم. این محصل اراد بنده. حالا در خدمت سران هستم. سران تذکرشی بفهم
بفهم. شما فرمودی که این مبانی فلسفی کلامی به ما راهکار نمیده، یعنی ما رو به سمت راهکارها و فهم اون راهکارها سوق میده، درسته؟
من تجربه شخصی میدم با سعی میکنم این مسئله تون استقرائیه. درست برهانی هست و من فهم گشتم در حد وسع خودم چون چندی نه دیگه دارم در حد وسع خودم دیگه دارم اعتراف میکنم اول دیگه درست تلاش کردم مثلا چون این مدت فقه و تربیت این مدت با دوستان فقه شهرسازی نمیدونم فقه تامین اجتماعی نمونای مختلف جایی رو تجربه کردیم از تو مبانی فلسفه کلامی هیچ وقت هیچ گزاره کاربردیه به درد بخوره گیر ما نرامد. درست شما که بگیم من یه فوتوفن کش میکنم که از این فوتوفن میشه اینا رو در آورد خب خیلی خوبه که دارتون بکنم و کسانی هم که تو کشور مثلا پیشنهاد این مسئله رو میدن تا به حال خروجی عملیاتی ارائه نکردن. یعنی زمزمه امتدادهای فلسفه تو کشور زیاده ولی یه چی کسی میگه این بدون ببینید فوتوفن امتداد فلسفه بسم الله من تا حالا کس پیدا نکردم.
سوال جزئیش که بحث لقاء الله و توحید فرمودید آیا تو بحث توحید و لقاء الله که عرفا میگن به اون برسیم فرق هست بین لقاء الله و توحید؟
نه نه اونا لقاء الله و توحید و توابع مختلف از همون مقام کمال انسانی بدونن دیگه میگن مثلا ده 15 تا زاویه داره از هر زاویه یه اسم آدمش بذاریم
هم بفهم فرماشی
رهبری
دارن و از ما
به
اینکه
به
عنوان یک اندیشمند نه اینکه به اینکه آقا گفتن بله و بحث اینکه فلسفه رو امتدادش و غربی ها در زندگی خودشون داشتن ولی ما نداشتیم و آیا واقعا میخوام بگم اگر بشه مثلا اندیشه غرب تونسته باشه اینو تو زندگی خودش وارد کنه این خودش میگن عدل و شیء نرا
بله شما تو دنیای غربی پایه دارید اونم پایه آزمون و خطاست یعنی اونجا اصلا دنیا با زن غیر معتبر میچرخه منم پایه مخالف نیستم که یعنی شما اگه اصلا کل فقه ما رو پاک کنید بگید تو بیا الان بر اساس فلسفه ملا صدرا یه برنامه اخلاقی تدوین کن شما میشه آدم یه برنامه اخلاقی تدوین میکنه ولی این همش زن غیر معتبر است آزمون و خطا هیچ ضمانت هم نمیشه آدم میره بشه که همون درسته چی عذاب در میاد دنیای غرب چون دنیای آزمون و خطا است اصلا مبتنی بر تجربه است از مبانی فلسفه پیشنهاد تولید میکنه مردم اجرا میکنن چند سال دیگه میگه نشد یه چیز دیگه تولید میکنن درسته حجیتی که نداره که من عرض میکنم از مبانی فلسفه میشه چیز بیرون کشید اما ظنیاته کسی که سر یک سفره نشسته دریایی به این بزرگی منابع وحیانی که این همه جزئیات و ریزه کاری رو داره گزارش میکنه و تبیین میکنه خب دیگه عقلانی نیستش که آدم بره سراغ مثلا امتدادهای ظنی که وجود داره. ببینید من بازم تاکید میکنم نمیخوام بگم بحثای فلسفی فایده نداره. بحثای فلسفی ابزاری است برای خوب استفاده کردن از نقل. ما که منابع نقلی داریم منطقیش هست که سراغ منابع نقلی از اون ابزار هم برای بهتر فهمیدن نقل استفاده کنیم. چرا شما در اصول عقاید از فلسفه مستقل استفاده میکنیم میشین قشن تا دوتا چهار دوم میگه خدا هست و توحید هست و صفات کمالی هست و خلقت هست و همش عقل محض اونجا عقل محض در عرصه هست و نیست راه داره ولی تو عرصه باید ها نباید ها خود و حکما هم بندگان رو خواستم تو اثبات نبوت هم از اول میگن دیگه میگن چون عقل در باید ها نباید ها کمیتش لنگی هست پس محتاجیم به فرستادی که خدا بیاورد راه به ما چیکار کنن نشون بده که خودی همش نشستن فکر خود فارابی خود بوعلی خود خواجه نصیر سهروردی تا مرحوم ملا صدرا من دیدم با از عقل مستقل تو عرصه باید نباید چیز خاصی دست دادن بله اجمالا مثلا مرحوم شیخ رئیس بودم میگه عقل میگه باید جامعه بشری سر پا باشد مثلا حفظ نسب و حفظ نمیدونم مال و حفظ عقل و اینا مثلا لازم است خب اینا که قبول نه که کلیات اینکه در دوام میکنه خودشم میگه اگه اینجا رفتی جلوتر یک ناموسی میخواد قانونی میخواد این قانون عقل مستقل تشخیص نمیده دیگه آنون شما منابع چی نقلی دیگه
واقعا اینجوری نمیشه درست کنیم که بگیم اگر قرار باشه این قوانین فلسفی و اینا به ما مثلا راهکار و اینا کامل به ما بده خب دیگه این کلا لغو میشه دیگه این میره رو هوا
ادامه رو ببینید
همه بریم از اونجا در بیاریم
خب این صفر و سری نفهمید ممکنه لقاله نگول که من از مبانی فلسفی مثلا فرق 200 تا گزاره در میارم از مبانی مثلا نقلی هم از منابع نقلی هم نه نه دیگه اوکی زمانتی نه دیگه الان ما در وادی هست و نیست چی میگیم؟ در وادی هست و نیست از فلسفه مطلب در میاد نه یقینا در میاد این همه چیزا اثبات میکنه ولی حالا فلسفه برای کنار اثبات کرد مثلا عرش و کرسی و مثلا آسمان های هفتگانه هم اثبات میکنه نه نفی میکنه نه نه مهمش که اولی خود خداست دیگه مهمتر خود اثبات وجود خدا و توحید و ایناست ولی فلسفه در هستی چیزایی اثبات میکنن خدماتی داره نقل هم در اصل هستی شناسی گزارای ما میدن هر روز در هستی شناسی میگن هم دیگه استفاده کرد چه بسا در باید هم نباید هم بشین کارو کرد درست تا حالا نتونستیم اگه کسی تونست این حلقه هست و نیست و باید و نباید رو در جزئیات فعال بکنه، یه خدمت بزرگی به نظام سازی اسلامی ما کرده.
وام
هم میگیره آیه
در حتی مبانی فلسفی کلامی فهمید و میزان تأثیرش رو تأثیر کمرنگی در نظر شما
حتی خیلی کمرنگ نیست ولی تأثیر تکمیلیه، یعنی ممکنه ذریب تأثیر گذاریش دستگاه رو خیلیم یه فقه و تربیه که یک نفر فقیه حکمت خونده عرفان خونده تولید میکنه ممکنه خیلی رنگ و بوش با فقه و تربیه نفر دیگه فرق کنه، اما کارکردش کارکرد تکمیلیه.
ولی یه مقدارم در رابطه با خود فقه و تربیت اگه برامون توضیح بدید، راهکارها، راهبردها، اتفاقی که داخلش میفته، این اگر ما در آینده بخوایم فقه تربیت بخونیم با این روش با این راه مواجهه میشیم، و همینطور این که بالاخره یک سری مسائل وجود داره، شما در بیانتون فرمودید مثل عزت نفس، افزایش عزت نفس، شخصی که معتاده و مثالهایی که فرمودید، این منابعی که شما برای فقه و تربیت در اختیار دارید چند درصد از این مسائل رو پوشش میده، چند درصدش رو ما بعد از راههای دیگه کسب، و این آزمون و خطا چه مقدار تو این کسب داره؟
خدا این سوالی که شما میفرمایید یعنی مثلا من با دوستان کاری که تو مؤسسه متعاقده انجام دادیم کلش 4 جلد کتاب به اسم علم دینی از سیسه چجمونگی، بعد اینکه شما میگید تقریبا جلد دوسته اون کتاب یعنی مثلا یه جلدش الزامات فقهی اصولی علم دینی یا فقهای مضافه،
در همین حد ما آشنا بشیم که اگر بخوایم وارد بحث تخصصی
فقه
تربیت بشیم
چه چیزی دونه فقه. اون نقطه اصلیش میگه اول روی کرده من از فقه، از کشف احکام، درسته، توسعه بدید به کشف احکام و کشف چگونگی های رسیدن به اهداف شارع. یه مسئله خیلی مهمیه و متاسفانه نمیدونم اصلا چه اتفاقی در جهان اسلام افتاده که مثلا موضوع کلا مورد غفلت قرار گرفته. ما الان مثلا ما مثلا کل بحث جدید میگیم اینا قدیم نبوده، فقها بحث نکردن، ولی مثلا بحث تربیت فرزند بحث جدید که نیستش که، همه قرار خدا بچه داشتن دیگه، ولی شما کل اینا رو به ورق میزنید مثلا یه 20 صفحه 30 صفحه مطلب در مورد کیفیت تربیت فرزند پیدا نمیکنه، نحوه مثلا تعامل با همسر، درسته، هیچی فقها ما این مهم از ولش اینه، درسته، بعد این وقتی بابش باز میشه
درست میکنم درست میکنم همین مسئله که فرمودید مثلا مورد فقهی میمید تصمیم که اصمی خیلی جدا دارم، بعد مثلا جنوب میبرید شما همین مسئله که الان فرمودید مثل زوجه، همسر، فرزند، شما وقتی که با این مشکل مواجه میشید این فرایند حل این مسئله یه وقتی یکم برام طبیل
خب این باید
یه چی میگید چه کاری انجام میدید؟
حالا راستی ما توی فقه معمولا تصحیح نمیکنم، نجفه تصحیح میکنم معمولا از تمالی نمیرم تو رباط جوابش در میارم، ولی توی اینجا بحثی که تصحیح نداره، مثلا این تمام اصول عملی که کاربرد نداره، درسته؟
چرا؟
بحث تعداد و تنجیز که نیست، یک بحث خیلی مهمش اینجا بیشتر جمع آوری منابع، درسته؟ که تو هم کتاب هم بحث شده که منابع اون باید خیلی توسعه بدیم، بعد دیگه مثلا صرفا سراغ رباط فقهی نمیریم، سراغ مثلا ادعیه میریم، سراغ رباط اخلاقی میریم، سراغ صیغه مفصل میریم، بعد یه مشکل خیلی اساسی که داریم نحوه جستجو کردنشه، چون شما تو فقه یه وسائل مستدرکی هست، حالا مجموعه وسائل هم زحمت میشتن شما چیکار تولید کردم، ولی چون ارساق که وارد میشه اصلا منابع دستبندی شده نداریم، ما خواستیم فقه اعتیاد رو فقط بحث بکنیم، اولین ماتمون که اصلا فقه اعتیاد کجا منابعش پیدا کنیم، مثلا با چه کلید واژه‌ای میشه بحث اعتیاد نفوذ کرد، بعد فرآیند تعریف کلید واژه‌اش برای خودش مثلا چه الگوهایی داره، تو این همش کارهای ناقصه، این بحث هم بیشتر آقای واسطی احتمالاً بشناسنشون، شاید دوستان سینده باشن اسمشون، زحمت کشیدن تو بحث تولید کلید واژه و شبکه مسائل اینا، یه ابتکارات خیلی اساسی داشتن که با دوستان اونا واسه اگه توسعهش بدیم مثلا استفاده کنیم، بعد بتونیم تازه نفوذ منابع پیدا کنیم، بعد نحوه طبقه بندی کردن منابع با طور متبر خوش داستان جدیدی داره، چون روی کرده احکام نیستش، روی کرده کشف فراینداست، تقسیمات فرایندا خیلی متفاوته، لذا خیلی اونجا وابسته میشیم به مباحثی که توی دانش برنامه ریزی و مدیریت مطرحه، این اصلا شما که وارد فرایندها میشید باید حتما از ادبیات برنامه‌ریزی استفاده کنید، حالا برنامه‌ریزی با دوستان هم چقدر آشنا دارن خودش نهلهای مختلفی داره دیگه، حالا مثلا امروز من میگم برنامه‌ریزی استراتژیک و فرا استراتژیک و مثلا استراتژی مختلف، ولی بالاخره قالب‌های آماده کردن برای اینکه بدیم توش که مثلا هدف مثلا نهایی، هدف میانی، راهبرد، راهکار، نمیدونم نقطه ضعف و قوت، فرصت، تهدید، این اصطلاحات خودش خیلی مهمه، چون شما محتوای دینی رو بیان بدید تو این قالب، یا مثلا حالا بعد از سلام میگن تو قالب، مثلا سیستم، سیستم برای خودش باید یه قالبی داره. تا این دانش‌های تکمیلی رو ندونید اصلا نمیشه تو وارد بحث فقهای مضاف شد. چون شما تو فقه مضاف میخواین چگونگی رو ارائه بدید، چگونگی بالاخره پایه‌ای میخواد دیگه، بعد این چگونگی در قالب بشینید. این قالب رو باید باید منطقی تعریفش بکنید. این زحمت رو دیگران در علوم بشری کشیدن، قالب‌های تعریف کردن. این قالب‌ها در حال تکامل یافتن هست.
درسته؟ متون دینی رو میخواد در این قالب‌ها شکل بدیم.
دقیقا دیگه.
این میخواد یک قالب ارائه
بدیم. نه نه ببینیم ما این قالب ها که قالب های اغلایی است. مثل اشکال اربعه منطق ارسطویی است. درسته؟ ما میگیم وقتی میخواییم پدیده رو حلش بکنیم باید هدف داشته باشیم. باید برنامه داشته باشیم. برنامه بالاخره کوتاه مدت رو بلند مدت داره. راهکارهای کلان داره، خرد داره. باید جواب همین سوالا رو چیکار کنیم؟ در بیاریم. کما که شبیه شما در فقه متعارف هم میکنید. ما تو فقه متعارف وقتی مثلا با مسئله مواجه میگیم دنبال حکم تکلیفیم. درسته؟ بعد داریم دنبال حکم وضعی، بعد حکم تکلیفی که احکام خمسه است. خب ما شما کل روایات ما رو بگردید هیچ جا نداره الحکم تکلیفی و وضعی که شما رفتید تا این اصول اوغلایی گفتیم خب عقل نگه حکم یا مباشرتا به فعل مکلف گیره میخواد یا نه. اسمش تکلیف. هیچ روایتی ما نداریم که بگه احکام تکلیفی 5 تاست. تو مخالفم بوده که نه ممکنه 6 تا باشه، 7 تا باشه، 8 تا باشه مثلا. حالا فعلا رسمی که میگم 5 تا، حالا این رسم چقدر قبول بکنید خوش قصه ایه. ولی فعلا این رسم کجا اومد؟ از یه حصر عقلی اومده. میگه بالاخره یا نمیدونم لا اقتضاست یا اقتضا داره، بعد مثلا اقتضاش یا مثبت یا منفی یا الزامی غیر الزامی میشه 5 تا دیگه. پس این قالب رو پایه میگیرید، بعد مفاد دلیل چیکار میکنید؟ این قالب میگید ممکنه کسی بیاد مثلا قدما بگه نه احکام 6 تا است که قدما ما خیلیشون معتقدن مثلا یه وجوب داریم، بعد مثلا یک وجوب معنی اهم هسته که با استحباب معقل ما فرق میکنه، بعد یه استحبابی داریم، بعد یه ارواحی مثلا داریم، ممکن بگه 7 تا است، ممکن بگه 8 تا است، اینا هر کدوم قابل بحثه دیگه. لذا اونجا مثل قالبای پایه لازم داره. اینا اون خلاهای اصلی است که معمولا کسی نداشته باشه تو فقه مضاف خیلی با مشکل بچه هم که ما تو حوزه چون دانش برنامه ریزی و هندسه پژوهشی و مدیریت از این آشنایی نداریم، معمولا خروجی عملیاتی به دست مدیران اجرایی نمیتونیم بدیم و اینا وقتی ما مواجه میشیم خروجی عملیاتی میخوان، ما یه کلیات پراکنده میگیم که نه به نخ تصویح بکشیم و اون یک وقت ما محتوی که ارائه میدیم قبول نمی کنه. مثلا یه سری الزامات اصولی خلاصه داره که بعد بحث اصولیش منطقه کنیم، یه سری الزامات روش تحقیقی داره، درست یک سری هم مبانی داره. ما تو اون کتاب جلد 3 الزامات اصولیش جلد 4ش کلا روش تحقیقشه که یه کلید واژه تعریف کنیم، که یه شرک مثلا تعریف کنیم، که یه ادله جستجو بکنیم، با چه ترتیبی منابع بررسی بکنیم، بعد چه اینا رو تدوین بکنیم، بعد اینا که جمع آوری کردیم، دسته بندی کردیم، تازه میشه آغاز اون جایی که یک فقیه اصطلاحی واسه بشه نظر بده. درست چون مراحل قبلیش سخته خیلی. اگه بعد شما اینا دست دیگه مثلا مراجع معظم فرمودن که بدید یا این ادله شما به معنی ادله نظر بدید. بالا پایین میکنن، دلالت‌ها رو بررسی میکنن، جمع میکنن، اینا تعارض درست میکنن، کنار میذارن، ولی اینکه چجوری اینا جمع آوری بکنیم این خودش قصه خیلی دور و درازی داره دیگه.
هم بعضی که
پای مولا
بله
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 نه نه عرض منی بودی آیا حکمت
عملی هم ندارم، یعنی ما از فارغ دیدیم تقریبا
من بریم مثلا اگر اعتقادات هم میده که علمای ما کار خوبی کنید که باید اولی ننوشتم و اخلاف بعد دیگر کنید حکمت اولی در جهان اسلام گم شد. من فکر می‌کنم اصلا کسی که دیندار است و منابع نقلی داره عاقلانه حکمت عملی است، چون حکمت عملی که تو یونان می‌نوشتن از هست و نیست ها با عقلشون باید و نباید برای سیاست مدن و تدبیر منزل و اخلاق فردی تولید می‌کردن. وقتی یه دنیای معارف وحیانی هستش نوبت نیست که میشن با عقل و چهار تا کنن که تدبیر منزل چیکار کنن. خب شاید فرض تدبیر منزل این کار بکن با همه جزئیاتش. لذا فکر می‌کنم این که اصلا علمای ما حکمت عملی گذاشتن کنار به خاطر بودش که اخلاق نقلی و فقه ما جای اون رو پر کرده بود. درسته مثلا دیگه جایی وجود نداشت برای تولید کردن، یعنی به بنبست خوردن، یعنی هر چی میگن بهتش شریعت هست.
ما خب اون تو بنبست خورد.
نه ما تو منابع نقلی بنبست نخورد.
نه خب شما تو بنبست
فقه مضاف. ما که هر جوش رفتیم تو بودش واقعا چیز خوبی آتیش در اومد. از منابع نقلی ها یعنی از خودم منابع این مشکل ما چیز
اونجا منابع
نقلی که
چارچوبش
بده،
شما
یه کاری ببینید داخل
میگه آقا مثلا
شهر داریم شهر
ما
اونایی شهر
از نظر اسلام
اینجوری بفهمه. بله خب کاری
کی بوده؟
کاری حکمت عملی بوده دیگه. نه نه کاری حکمت عملی دانش عقلی است، نمیخواد بیاد تدبر در متون نقلی بکنه، این کار فقیه ما بوده. اینو کسی باید انجام بده که ادبیات خونده، اصول خونده، به فقه الحدیث خونده، رجال خونده، تفسیر خونده میاد سر این سفره منابع نقلی میشه از اون استنباط میکنه. حکمت اولی میگه من با اینا کار ندارم که روش یونان رو باستان میشن گوشه خونه فکر میکنم بعد میگم مثلا خوب است که چنین و خوب است که چنان. درست این به درد ما نمیخوره، یعنی واقعا خروجی ارزشمندی از دلش بیرون نیومده و هنوز هم بلد نیست خروج از دلش بیرون. و من فکر میکنم که نخواهد آمد. حالا شما این بوی و میدان خودتون بعدم این آزمایش میکنیم ببینید از تو دل حکمت نظری میشه حکمت عملی در بیاد یا نه. ولی از منابع نقلی واقعا چیز خوب در میاد به شرطی که ما این حلقه های مفقوده شون ما تو حوزه حلقه مفقوده زیاد داریم. یه حلقه مفقوده مهم اون حوزه موضوع شناسیه. یعنی تا میگیم شهرسازی اسلامی اصلا تصور درستی از شهر نداریم. چون تو هم مؤسسه دوستان ما شهرسازی کار میکردن، من خیلی تخصصی وارد نشدم ولی گوشه کنار کار بودم، یک دریافتی دارم مثلا الان بعد حداقل برای 3-4 ماه اصلا میگم مسائلی که در شهر مطرح چیه. درست یعنی مثلا یک دکترای شهرسازی بیاد یه دوره 3 ماه متمرکز بگه آقا شهر اصلا این است. درست بعد تقریبا مثلا دوستان 6000 تا سوال جمع کردن 6000 تا مسئله. درست مسئله تحقیق بعد اینا رو جمع تدوینش کردن یه خوردش کردن 600 تا مسئله تقریبا. این 600 تا مسئله تصورش باشه برای خودش یک ماجرایی اصلا وقتی این سوال ازم یعنی چی. بعد مرحله دومش که متغیراش چیه، وقتی متغیراش رو در میاریم میبینیم واقعا مثلا همین خونه که ما جا نشستیم به 40-50 تا عنوان مثلا شهری گره میخوره که ما از عقب بزن اون نرسیده. وقتی اینا رو در میاریم واقعا شگفت حرف راست این موضوع واقعا هر سر حرفای واقعا قابل پرنده چنم داره توجه داره به متخصصین عرض میکنیم واقعا بهجت پیدا میکنم میگن عجب چه حرفای نابی چقدر. ولی خب ما اینا رو نشستیم در بیاریم دیگه. یعنی مثلا یه تمرینش هم نمیشه، شما یه کاغذ بردارید بگید مثلا در مورد این اتاق اینا سالون اینا چرا حسینی که مجلس هستیم چند تا مسئله مثلا شرعی وجود داره. درست نگیم مثلا قصد است و قصد نیست و احکامش نیاد، سوالات تکمیلی آیا باید مثلا ارتفاعش کم باشه زیاد باشه پهناش اینا فاصله از خونه بغلی چقدر باشه رنگش شکلی باشه نوع چی باشه باشه. واقعا اینا وقتی بررسی میکنیم ببینیم اینا همش جواب داره تو شریعت و اینکه اینو بنبست خورده باشیم. مشکل اینه که این فقه اصولی که ما میخونیم توانایی پشتیبانی کردن فقه های مضاف رو نداره. محتاج محتوای تکمیلی است. محتوای تکمیلیش تو حوزه فلان مرسوم نیست. چون مرسوم نیست فقهای ما هم که خیلی هم فقیهن بعد به این بحثا نمیپردازن، میخوام بپردازن هم جواب نمیتونن خیلی بگیرن. نه جدید هم نیست. من اونقدر که فهمیدم شایقدر تو اون جلسه اون کتاب عرض کردم که این 10-15 تا مسئله بعد به اصول اضافه بشه و منقح بشه. درست 10-15 تا مسئله است که جاش خالیه توی اصول ما. الفاق این همش با روی کرده کشف و حکمه. درست همش با احکام شرعی این زن روی کرده شروع کرده کشف چی از کشف روابط تکوینی چگونگی ها مثلا یه روی کرده جدیدیست. درست اونجا یه سری مسائل مستحدثه که از جنس حکمه رو فقط مثلا از سیره هم اینجوری استفاده کن، از تمکه مناد هم اونجوری استفاده کن، نرفت از هم دنبال کشف امور تکمیلی. یه روی کرده جدید
و قواعدی اخت لاحره جو نمیدونم چیز استرار رو اینجوری هست. مثلا شما فرض کن با یه قواعد رسیدی خونه باید اینجوری ساخته بشه، بعد طبق شرایط جامعه میگیدیم مسلزم حرجه یا
مسلزم
ضرره یا مسلزم
خوب نه خیلی خوبه ولی من همش با تو لایش ببین شما چون تمام فضا شیخ متوقف هستید لا حرج چیکار میکنه به شما حکم میده آخرش میگه نباید یا میگه باید یه یجوز لا یجوز لا حرج که من نمیگه خونه چند طبقه باشه که درسته نمیگه سقف خونه ارتفاعش چقدر باشه. ما اصلا تو این مباحث تو فقه نظام
مرحله بعدش دیگه شما رسیدید به اینکه مثلا خونه بیشتر از 5 طبقه نباید باشه.
نه 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 میگم که خوبه که خود آقایون هم مثلا لازره رو دیدین که اگر تطبیقات مهمش در ارتفاع ساختمون اصلا دعوا که شروع شده که ساختمون زیاد میشه خونه همسایه مثلا تاریک میشه باد نمیاد لازره دعواش وقتی از اونجا شروع شده دیگه. درسته اینا همش لازمه ببینید فقه‌های تربیتی نمیماده جای اون فقه رو تنگ بکنه، میگه باید اضافه کنیم بهش اونا که همش باید باشه. ولی میگه در کنار این ده ها سوال هست که با اون قضایه باید نباید جواب اینا شکل در نمیاد. سوال چگونگی هست درسته میگه این چگونه به اون مثلا متصل میشه، یعنی باید نماده شرع نیست باید نماده عقلیه. میگه اگر میخوای یک زندگی آرام داشته باشی مثلا باید مثلا خونه چنین و چنان باشد مثلا اینا دیگه اصلا از این قضایه قواعد فقهی اصول عملی اینا اصلا در نمیاد اصلا.
از هدف خلقت برای همه انسان ها یه چیز باید باشه، یعنی مثلا که داریم مثلا حسن آتال عبر و سیاهت المخربین شما به یه اتفایی بگید مثلا اون لقاء الله یه نسخه یکی برای همه باید ببیشی چون خیلی مهمه که اونا چی میذاری بعدش هم مسیری که میشین طبق اونه دیگه. یا نه اینا باید مثلا تشکیکی تعریف کرد.
نه دیگه برید راه حلش بده ببینید ادعای کردن حقیقی هم راه حلش دیگه برید سراغ منابع دینی. منابع دینی
از تو حرفتون دیگه فهمیدم که یه چیز میگی.
خب برید منابع دینی همه دعوت به چیز کردن دیگه. نه رسول الله و اونا ادعو الی الله علی بصیره. خب خدا رو دعوت به الله درسته چی؟ نه این نفوس وقتی به مقام کمال میرسن چون ظرفیتاشون مختلفه دریافتشون از اونجا متفاوته. این رسول خدا و اهل ناصر و سلام وقتی به لقاء الله میرسن یه دریافتی دارن که ما شما هرگز نخواهیم داشت. ولی این عنوان که رسول خدا همه رو دعوت کرده الی الله، یعنی شما دعوت میکنه قرآن این همش میگه ادعو الی الله من انصاری الی الله من تبتر الیه تبتیلا دوست تو ادنی هم همش میگه برو برس به خدا. همین حرام مشترک دیگه کسی تا به کمال خدا دعوت نکردن. علالم میگه ما فقط به غیر خدا دعوت میکنیم در مباحث اخلاق این تربیت سر دعوت به خدا صحبت نمیکنیم چون برام معقول نیست. متون دینی فقط و فقط دعوت به الله میکنه دیگه. هیچ دعوت مادون الله در هیچ جا متون دینی پیدا نمیشه.
همین کتابهایی که بعضی از این حوزویان تو حوزه تربیت فرزندان نوشتن نسبت به این بحثی که امشب فرمودید چقدر چند درصد این بحث پوشش میده و چه کجای این بحث قرار میگیره؟
ببین مثلا کارهای دادل اعرافی کردن عموما فقه تربیت معنی اوله، یعنی احکام فقه تربیت بررسی کردن که جاش خالیه. خب یه حوزه چی از حوزه محدودیه دیگه. ولی کتابایی که بقیه بزرگان نوشتن خوبه، یعنی به چگونگی ها مثلا بپردن، اما هیچ کدومش با رویکرد فقهی نیست، بیشتر با رویکرد موعظه است. شما وقتی میگین رویکرد فقهی یعنی باید بتونید اون محتوایی رو که ارائه میدین مستندسازی فقهی بکنید، یعنی بگید من رفتم ادله رو مثلا فحص کردم بحث کردم دیگه چیزی دیگه باقی نمونده بود، بعد تعارضش رو بررسی کردم سند رو بررسی کردم اینا رو جمع کردم، بعد این فرایند خلاصه روشمند تیبش تا باشه محتوای فقهی. ولی هم میشه زن و تخمین دیگه، اون زن و تخمین دیگه اصلا هیچ حتی چون فقیه هستن و دین شناس هستن مسلمان خودش یک حضی از واقعیت داره، ولی به عنوان فقه و تربیه به درد ما نمیخواد. ما موقعی رفقا و بسته به تربیت میگردیم تقریبا هیچ کس رو در بسته تربیت کودک میفرمایید پیدا نکنید که در مورد تربیت کودک یه اثر فقهی تولید کرده باشه. یعنی همه یک سری مطالب خودشون دین شناس بودن و مثلا مطالعاتی داشتن، بعد یه چیزایی فرمودن، بعد آدم بیاد تو ادله بعد اون اصلا اینو با چیزی که تو ادله گفتن بعد اون اصلا کلا ناسازگاره، به جای اینکه مثلا نمیخواد ناقصه اصلا کلا مخالفه اصلا روی کرده شو روی کرده درست.
سوالات
تکمیلی
که گفتی رو همه تو روایات و
همه
نقل قوانا جواب داده شده؟
نه همه که یقینا جواب داده شده، چون دیگه باید کرد مبانی این بحث که اشاره هم کردم بحث قلم رو ادینه ظاهرا قول حقی که فکر می‌کنم اصلا جای تناقض داشته باشه اینکه دین اون که دست ما رسیده دین ناقصی است. یکی از مسلمات ما در این اصول چی است؟ فقدان نفس دیگه. یعنی چی؟ یعنی مجموعه از روایات دست ما نرسیده دیگه. درست یکی از مبانی مسلم ما اجمال نفس، یعنی اینکه که رسیده نمی‌فهمیم یه بخشی تعارض نفس بلکه پله بالاترش نفس که مسلمات هست که می‌تونه بعد اصلا بچه اصلا نفرمودن نه که فرمودن گم شده. خب مسلم است که باز دین واصل همیشه توش پیدا نمیشه دیگه. ما اگه فقط مجلات علم صدقو پیدا کنیم الان راه جدید پیدا میکنیم، اگه فقط اصول مصنفات که از بین رفت پیدا کنیم راه جدید پیدا میکنیم. درسته خیلی راستی که اولی اینو شک نکنید که همین مقداری که هست اینقدر غنیه، اینقدر غنیه که تو هر بحثی حالا هرش رو از من چیز کنید به عنوان مبالغه بپذیرید وارد میشید وقتی بررسی میکنید حرف مهم برای گفتن وجود داره. یعنی واقعا تو سبک زندگی ما و مدل مدیریت حاکمیت و جمهوری اسلامی و اینا اثرگذاری های اساسی دارد.
روش نظر شما وقتی که به این موضوع برخوردید دیگه کجا دنبالش میگردید؟
خود تو همون جلد 3 و 4 یه بحث داریم که از ضرورات این بحث توسعه در منابع دینی هم که باید میگیم مثلا ما تو این بحث روایات ضعیف هم استفاده میکنیم. چرا؟ میگیم که روایات ضعیف غلط که نیستش که دلیل حجیت ندارن، بلکه زن‌آور که از آن غیر معتبر و ما تجمیع قرآن ازش استفاده میکنه. بعد وقتی پای روایات ضعیف میاد وسط یک عالم از مکاتبات و سیره و خیلی از روایات اخلاقی و منابع اهل سنت هم میاد وسط، بعد اینا که من هم یکی میشینیم یکی بعد کنار از دیگه جانا مطلب در میاد و واقعا روایات ضعیف ما ارزشش از ارزش مثلا من فلان روانشناس مثلا ملحد کافر که کمتر که نیستش که. خب بله احتمال خطا داره، ولی مثلا این روانشناسی موجود مگه مثلا احتمال خطا نداره؟ یه دادن ملحد حالا یا اصلا کلا خدا قبول ندارن یا لااقلش اینکه مسلمان که نیستن. درست یه چیزایی گفتن الان تو همه دانشگاه هم دارن میگن، همه مراکز مشاوره که با هم نظر میدن. ما میگویم این نظریه رقیب حداقلش اینه دیگه. بعد میگیم در گام دوم سعی کنید با آزمون خطا بگذارید، تو آزمون خطا که موقع میبینی جواب داد درسته. من کار مثلا تو فرض طب اسلامی هم مثلا بعداً انجام میشه دیگه. یعنی یه روایتی سند نداره، اعتبارم نداره. یه راه حلی داره میده، میون آزمایش میکنه، میون جواب میده. داره جواب خوب مسلماً خود این جواب غنش میشه به امارات صدقمون روایت دیگه. درسته. یعنی اوغلایی معنیتون بناهات اوغلایی است؟ نه، چون بناهات اوغلایی باید از جنس امور اعتباری هست، باید و نباید های ارتکازی نانوشته اوغلاست. اما عقل مستقل خوبه، عقل مستقل کمککار مستقل نه تنهایی از توش مبانش دست آدم نمیاد دیگه. ولی آدم حد و تخمین میزنه، مثلا یه روایت میگه آره بهش میخوره با این قرائن، با این شواهد، با این تجربیات خارجیش میخوره، که خب خوبه که جمع قرائن میکنه دیگه. کلا این فقهای مضاف یه بخش قضیه تجمیع قرائن هم داره. بعد از اینکه که هم دیگه بچینیم از مجموعه شده این یک اطمینانی که ما حاصل بکنیم.
از
اینکه مثلا دوران معاصر مثلا تاثیرات مثلا حوزه اقتصاد تربیت، مثلا سیاست تربیت، آیا مثلا تغییر حوزه تربیت اینا رو هم زمان میکنه؟ مثلا چه تغییری داره که مثلا اینا نواز بشه؟ خب این دیگه بحث اینه که نحوه عملگر اون فقیه داره. یعنی شما فقه تربیت اسمش فقه تربیت، دلش میبینیم برای خودش یک عالم ابوابه. درسته که عمرش کفاف بده که همه اینا رو بشینه کار بکنه. درستش اینه که واقعیتش مثلا یک اندیشکده هایی باشه، یک مرابع تحقیقاتی باشه، گروه های مختلفی هر کدوم جدا داشته باشن محتوا تولید کنن، محتواش رو باید به اشتراک بذارن، باید با هم دیگه همسان سازی بکنن، از تو مجموعش یک پازل منظم بیاد بیرون. ولی معمولا یکی از مثلا خود علم اخلاق که تو حوزه ما متأسفانه کلا فراموش شده است، بخواید کار بکنید میگم حساب میکنم فکر کنم مثلا جای دیگه 15 20 سال بعد خارج شدن تدریس کنه دیگه. چون مثلا میگه مثلا توکل و سرفصلش مثلا ببینید توش آخر مثل فقهای معمولی است که روایت کم بشه بشه. مثلا برای توکل یه عالمه روایته، ببین حسد یه دنیا روایته، ببین مثلا غضب یه دنیا روایته. بعد این روایت‌ها رو بررسی کردن و جمع دلالی کردن و اینا خیلی وقت میگیره. بعد اینا رو با هم دیگه هماهنگ کردن، بعد اینا ما اخلاق یه علاقه اخلاق ارسطوییه و تقریبا مطمئنیم که اخلاقی توی اسلام مورد تایید است اخلاق ارسطویی نیست. یعنی اهل آزاد رسان هم هیچ وقت کانال قوه شهوت و قضا و عقل و افراد و تفرید مباحث رو طراحی نکردن، یک طراحی کاملا مستقلی داد. ولی از بس کار نکردیم هر روز کرده تو قالب اخلاق ارسطویی هم میرسیم، تو همون قالبات توضیحش میدیم، چون کار نکردیم دیگه. درسته. بعد خلاص این فقه اخلاق ما برخوش یه دنیاست، مثلا بواس خانواده و فرزند یه دنیاست، مثلا این آسیبای اجتماعی که الان وجود داره برخوش هر کدوم یک دنیا. یعنی روش کار بشه، افراد فراوان بشن کار، بعد مجموعه شاید یه چیزی مثلا منظمی بشه بیرون کشه.
نظر و مطلبی که آقای نقیب فرمودن از الان تا کسی که وارد فقه تربیت بشه سیر مطالعاتی تعریف کردید، شما سرگرمی کردید؟
نه واردم در چیز منظم و عرضی ندارم، ولی فکر میکنم غیر از درس های حوزه که علاقاده و همه سران علاقاده بدای نهایی میخونه دیگه. درسته؟ دیگه برنامه درس حوزه هستش، دو تا بحث هستش که جاش خالیه که به درس میخواد دنبال کنه. دیگه مباحث نفسه که مباحث نفس خب تو مورد خونه نمیشه. این حتی الان قدس الله نفسه رو هر جهت سلام ندازم بحث نفس رو بنویسم، میفهمدن نفس و مواد نمیدن روسی حوزه الان نیست. و حالا جناب استاد امین نجات احمد کشتن یه تکمیت نهایی نوشتن یه نفس مختصری داره به این مواد مختصری، ولی بحث نفس و کسی میخواد مواد تربیت کار کنه باید روش خوب وقت بذاره. همون نفس تکمیت نهایی و نفس نظامی و صدرایی و استاد عبودیت و اینا رو حتی اقلش اگه نفس اصفهان نمیخواییم بخوریم اونا رو باید مثلا کاری بکنه. دوم علم الاخلاق باید بگیم حتما خیلی مطالعه کنیم، این بودن بسید که برای خود آدم هم مفیده. یعنی فقهای دیگه هم خواهیم کار کنیم بلاخره مفید است. این علایه حالا حداقل مثلا یه دور مثلا جامع السعادات یا کشف القطاع مثلا بعدش مجلس البعیدان اینا رو آدم باید یه دور ببینه. بعد اگر حوصله کنید کتاب‌های عرفان عملی هم خیلی کاربردیه که مثلا تو حوزه عرفان عملی حالا این شرح منظور رساله کسی بخونه، نه مثلا به احوال معارف، مثلا رساله لقاء الله، رساله لب اللباب و اینا که حالا متأخرین نوشتن، اینا هم خیلی تاثیرگذار هستش توی بحث فقه و تربیت که مطالعات جانبی است. ولی اصل کاریش که هر چی بخواید کار کنید که اصول خودمون هست و یه مقدار فلسفه هم که میخونید این بحث اصولی رو برنامه تکمیل کنید دیگه. تا اون تکمیل نشه حتیش فقه مضاف در نمیاد.
تو بحث تربیت یه وقت ناظر تربیت دیگران نمیاد، ناظر تربیت خودی. پس تربیت خود مثلا تو بحث های مخصوصا تا رسیدن به خدا لغت الله توحید عرفای ما میان این مباحث رو، یعنی خیلی مکتوم و در حالت پنهانی با شاگردان خودشون مطرح میکنن و این شاگرد مثلا میرسه به توحید. بعد مثلا این شاگرد که رسیده به توحید بعضیا رو اصلا قبول نمیکنه، بعضیا رو قبول میکنه، بعد اصلا همه دسترسی ندارن به اینجور مثلا اساتید. این یه بحثیه که مثلا خب بالاخره آیا اگه این من نظر اسلامه که مثلا اسلام میخواد من یه مسیری بده، یه نقشه بده، آقا شما از اینجا شروع کن به اینجا برس، اگه قراره مثلا عرفای ما علمای ما اینا رو مکتوم کنن، اینا پنهان کنن، به هر کسی نگن، این چطور میشه؟ مثلا کی به طرف از کی میخواد؟
ببینید دو تا نکته است. نکته اینه که الان که دیگه خیلی چیز پنهانیش کردن باقی نمونده، یعنی همینقدر کتاب نوشتن و همه مطالب گفتن و یک ضرورتی بوده، یعنی چون دیدن جبهه مثلا معنویت‌های باطل خیلی هجوم آورده، هم فلسفه علنی شده، هم عرفان علنی شده، مطالب علنی شده، یه بخشش که اینطوریه، یه بخش دیگه از جنس کتمان نیست، از جنس اینه که تو مباحث تربیتی خیلی از گزارها گزارهای شخصی است، گزارهای شخصی قابل تدوین کردن نیستش. که لذا ما هم رو هم بحث فقه تربیت میگیم یه حوزه از فقه تربیت حوزه عمومی است، یعنی مشترکات بین انسان‌ها، چه انسان خودی بخواد تربیت کنه، چه خود مثلا نمیدونم فرزندش رو بخواد نمیدونم یه تو مدرسه، یه بخشی از حوزه اینا حوزه مسائل شخصی است. این حوزه مسائل شخصی اصلا صرفا راهکارش تو شریعت استخاره است. استخاره نه من یه چیز استخاره، من یه لغویش، یعنی طلب خیر از خدا کردن، امر به خدا واگذار کردن، بعد اینکه یه راه خدا طلب بکنه که قلبش رو جهت‌دهی بکنه، مسیر خودش مشخص بکنه. اینه بیشتر از این اصلا منابع دینی هم یا این جور جاها بنبست تو نه با عقل و نه با فکر و اینا به نتیجه ای نمیرسی. این جور جاها به خدا هم تو واگذار کن، نماز استخاره بخون، ذکر استغفر الله بگو، ببین قلبت چی راه میده، هر چی قلبت راه داد همون چیکار کن انجام بده دیگه، اصلا تابع مقدمات علم اصولی و صغرا کبرا نیستش. حالا یه موقع کسی خودش این مسئله تعیین میکنه، از خدا طلب خیر میکنه، به قلب خودش مراجعه میکنه، یه موقع با قول شما دسترسی پیدا میکنه به یک مثلا انسان صاحب نفسی، اون به قلبش مراجعه میکنه، به شما میگه آقا مثلا تو این مسئله این کار بکنی بهتره، ولی دیگه اصلا قابل تدوین نیستش. یعنی اگر نمی نویسن چون محتوای عمومی نداره که بنویسن، یه آقای مثلا میگه آقا تو مثلا مسافرت مثلا برو، میگن نه دیگه شما استخاره با تسبیح که میکنین با دو نفر که راهن بشینین مثلا من میگم خوب شما بعد بیاد، این دیگه تدوین کردن این نیستش، چون مسائل شخصی است، مسائل شخصی است، از بعد دانش طبیعتا اون یک علم کلی خارج میشه.
شما فرض کنید مثلا حالا با مبانی فقهی و اینا یه قانون تربیتی مثلا در آوردین، اونو مثلا فرض کنید تو مدارس اجرا کردین، یا مثلا توی مثلا شهر رو مثلا شهرسازی اجرا کردین، ولی خطا بودنش چجوری مشخص میشه؟ مثلا شما فرض کنید تو سطح کلان اینو اجرا کردین، بعد بازخورد خیلی منفی گرفت، یا مثلا نمیدونم حالا اون اثریو که مثلا دنبالش بودید که لقاء الله باشه خیلی مثلا در نیومد از توش، فرض کنید مثلا دانش آموزا مثلا یه نمیدونم اثر منفی
بود، بعد از حوزه‌هاش زود میشه رصدش کرد. مثلا فرض کنید برای درمان استرس چیکار کنم، ما برنامه‌ش میدیم، خب زود میشه بازخورد برس که انجام شده نشدی، برای درمان وسواس
میشه، یعنی کشف میشه که اون چیزی که ما دادیم خلافه.
بله دیگه، زن غیر معتبر یعنی همین دیگه، چون تو حوزه مسائل تربیتی انسداد صغیره تو خیلی از جاهاش به زن غیر معتبر عمل میکنه. خب درسته،
بچو مسائل کلان و اینا خب. حجیت و عدم حجیتش چیه؟
ببینید حجیت مثلا اصلا تعذر و تعلیل به اون معنی که نداره.
مثلا شما می‌خواید در سطح کلام تو جامعه اجرا کنید، ممکن اصلا به انحراف بزرگ کشیده بشه
یه دفعه. خب اون ممکن الان
من برنامه شخصی برای خود آدم می‌دید، یه وقتی در سطح گسترده.
خب من شما سوال می‌کنم، بیا که انسداد شما چیکار می‌کنه؟
همین
میگم چیکار کنیم؟ خب راه دیگه عقلا راه علم الان دولت مثلا دولت قبلی مثلا تلاش کنه سند 20 رو اجرا کنه. سند 20 سند خیلی دور طول درازی هستش، یه قسمش تربیت جنسیه، ما بحثم تربیت جنسی بود اون سالا. خب سند 20 اجرا میکنه، بعد اگه خراب بشه چیکار میکنه؟ خب خراب شده کاری نمیکنه،
چه انتساب به شریعت که نداره که
چی؟
انتساب به شریعت نداره که.
خب ما انتساب به شریعت نمیدیم، انتساب به شریعت معنی یعنی بگیم آقا این مال انزل الله هست، ما نمیگیم درسته، بگیم این مثلا فرق حجت تعبدی است نمیگیم، میگیم این محتوایی است که بر اساس منابع دینی ما به دست آوردیم و به اهداف و مبانی دینی نزدیکتر است. درسته، بالاخره این آقایون مسئولین حرف می‌زدن، حرفشون یه بخشش منصفانه است، حالا بحث‌های نفوذ و جاسوسی و شیطنت رو بذاریم کنار، ولی می‌گفتن شما این سند بسیار اجرا نکنه، خب شما یک مدل تربیت جنسی ما اجرا کنه، میگم من چیکار کنم؟ واقعا مسئله اجرا کنه که کار بشه که. درسته، روزش ببینیم اونا شاید آره فرنگ معمولا که کار چیز میکنن یا کلان انجام میدن. یک سند پیوست داره، سند 24 به خصوص تو بحث خودمون بوده کار کردیم، یه پیوستی داره از تولد تا فکر کنم 20 سالگی هم چقدر، بعد دو سال سه سال جدا کرده، بعد در مقابل هر کدوم از اینا مثلا 0 تا 2 2 تا 4 4 تا 6 6 تا 9 فکر کنم 9 تا 12 تا میاد جلو، هر کدوم از اینا 10 تا خونه داره، بعد میگه در مورد هر کدوم از اینا این 10 تا خونه رو جواب بده. مثلا فرض این سنه تعلیمی شما در مثلا 200 تا مسئله رو چیکار کنید جواب بده. این 200 تا مسئله توی فقه ما چون مثلا فرض 20 تاش مثلا جواب داده شده باشه، اون 20 تا با روی کرده حرام است و جایز است، برنامه‌ای که ما نمیده که بالاخره مثلا من به این مخاطب بگم مثلا شما دختر مثلا 2 تا 4 ساله را لباس پوشیده تنش کن، یا اجازه بده که لباس مثلا لخت و برهنه هم تنش بکن، دختر که آستینش مثلا برهنه باشه پاش لخت باشه، بگم مثلا فرض این نمیدونم بالاخره یه موقعی بعد مثلا جنس رو آموزش داد دیگه، بگم مثلا مسائل جنس 6 سالگی آموزش بده، 8 سالگی 12 سالگی 14 سالگی درسته. اینا رو که شورای انقلاب فرهنگی هم وظیفه‌ش هم نیست که این کارو بکنه، خیلی هم به بحثا نپرداختن. خب ما اونا جواب بدیم، بالاخره دو تا راه وجود داره، یه راهی هست که شما بگید که کلا زن شما که غیر معتبره، من هستم و سند 23 که اینو آلمان تولید کرده، سند تربیت جنسی رو اونا تولید کردن، میگم خب میگم خب من چرا سراغ سند آلمان تولید کردم، من دارم مبانی خودم یه سری محتوایی دارم گرچه قطع آور نیست، درست زن معتبرم شاید نباشه، ولی فقط روایت اهل بیت آدم کنار هم که میذاره اینو با قرائن قبل و بعد اینا میسازه، درست خب این ذریب صفرش از اون که اونا تولید میکنن توی بستر دیگه و این موانه دیگه خیلی بالاتره دیگه، درسته؟ و حالا به قول شما ممکنه برمن یه اشتباه پیش در بیاد، ما حجت هم میشه خدا چیه؟ این خدای انصداد بود، درسته؟ عقل آدم که در واقع انصداد حالا از باید هم کشف میکنه عقل بالاخره به زن قیمتات عمل کنه دیگه، این حجت از این بالاتر داره، این خدا ما هم چیکار کنیم رفت سر اون منابع دینی اون چیزی که اقرب الی الواقع بود رو چیکار کنیم عقل کردیم دیگه، آخرش میرسیم که مثلا شما تعبیر جنسی رو مثلا از مثلا 10 سالگی آموزش بدید، درسته؟ بالاخره من نگم 10 سالگی اون روانشناس غربی نشسته چیزی میگه بالاخره برای خودش، درسته؟ و اونی که ما میگیم طبق مبانی خودمون به واقع از اونی که اون میگه به مراتب یعنی خیلی به مراتب با خیلی تفاوت زیادی نزدیکتر است.
خدا رحمت شما خیلی زحمت شما خیلی وقت خودش دید خدا خیلی زحمت شما.